منبع ما در این ویدیو این کتابه، انقلاب فرانسه، نوشته فیلیس کورزین، و این ویدیو قسمت اول از داستان انقلاب فرانسه است. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. همونطور که متوجه شدید ما قصد داریم انقلاب فرانسه رو در سه قسمت تعریف بکنیم. این ویدیو قسمت اولشه. به محض اینکه هر سه قسمت آماده بشه لینک هر سه تاش رو من تو کامنت اول پین میکنم. فرصت کردید یه سر به کامنت اول بزنید، شاید زمانی که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید هر سه قسمت آماده شده باشه. بریم به سراغ قسمت اول از داستان انقلاب فرانسه. در سال 1774 لوی اوگوست به عنوان شاه لوی 16 به سلطنت رسید. اون یکی از اعضای خاندان بوربون ها بود که قرنها به عنوان یک خانواده سلطنتی شناخته می شدن و حدود 2 قرن بود پادشاهی فرانسه را بر عهده داشتند. در واقع این مدت زمان طولانی پادشاهی باعث شده بود که لوی 16 حس کنه یک حق الهی برای پادشاهی بر فرانسه داره. این حق الهی بر پادشاهی فقط مربوط به فرانسه نمیشد. اکثر پادشاهان کشورهای اروپایی یک چنین حسی داشتن که خداوند این حق رو بهشون داده. این حق در دوران لویی 14 یعنی جد لویی 16 به اوج خودش رسیده بود. لویی 14 از همین حق الهی پادشاهی نهایت سوء استفاده ها رو میکرد. مالیات های گزاف میگرفت و بسیار به مردم فرانسه ظلم میکرد. لویی 15 یه مقدار بهتر بود ولی بسیار ولخرج بود. لویی 15 در یک جنگ 7 با بریتانیا تمام مستعمرات فرانسه در کانادا و هند رو از دست داد. این ولخرجی ها و همین جنگ های بی نتیجه باعث شده بود وضعیت اقتصادی در فرانسه بسیار وخیم بشه و مردم اصلا اوضاع اقتصادی خوبی نداشتن. لوی 16 فرد محبوبی در بین فرانسوی ها بود، ولی تقریبا همه از همسر و ملکش یعنی ماری آنتوانت نفرت داشتند. ماری آنتوانت دختر ملکه قدرتمند اتریش بود. از اونجایی که اتریش و فرانسه دشمن دیرینه هم بودن، مردم خیلی از ماری آنتوانت خوششون نمی اومد و اون رو زن اتریشی خطاب می کردن. ماری آنتوانت زنی بسیار زیبا و پر انرژی بود. علاقه زیادی هم به هنر، مخصوصا تئاتر داشت. در طول حیاتش تئاترهای زیادی رو روی صحنه آورده بود. نقش اول این تئاترها کسی نبود جز خود ماری آنتوانت. ماری آنتوانت یه اخلاق بدی هم داشت و بسیار ولخرج بود. بخشی از بحرانهای اقتصادی اون روزهای فرانسه همین ولخرجی‌های ماری آنتوانت بود. زمانی که لویی 16 سلطنت رو به دست گرفت، نظامی حاکم بود که امروزه بهش نظام کهنه گفته میشه. در این نظام جامعه به 3 طبقه یا 3 گروه تقسیم میشد. طبقه اول یک طبقه مذهبی بود، طبقه کشیشان و اسقف‌ها. در اون زمان با اون که فقط 100,000 کشیش در فرانسه وجود داشت، اما کلیسا مالک بیش از 10% زمین‌های فرانسه بود. طبقه دوم میشد اشراف یا نجیب زادگان. همه اشراف ثروتمند نبودند، اما اوضاعشون از اکثریت جامعه بهتر بود. اشرافیت ارثی بود و برای اشرافی بودن یک فرد باید خانواده اشرافی می‌داشت. و اما طبقه سوم. طبقه سوم از سایر افراد جامعه تشکیل میشد. کسانی که نه عضو روحانیت بودند و نه عضو اشراف، مثل دهقانان، کارگران شهری و همچنین طبقه بورژوازی. اما یه توضیح راجع به طبقه بورژوازی بدیم. طبقه بورژوازی وضع مالی تقریبا خوبی داشت، ولی قدرت سیاسی نداشت. روحانی و اشراف نبودن، اما بازرگان بودن، مغازه‌دار بودن، افراد تحصیل کرده بودن، حقوقدانها، پزشکان، اینها طبقه بورژوازی می‌شدند. افرادی که درآمد خوبی داشتن و نیاز نبود مثل کارگران شهری دست به کارهای یدی سنگین بزنن. تا طبقه بورژوازی تلاش خیلی زیادی میکرد که امتیاز طبقه اشراف رو خریداری کنه. اکثر پست‌های دولتی و نظامی در انحصار طبقه اشراف بود. از اون طرف طبقه اشراف نیاز نبود مالیات پرداخت کنن، بسیار به حکومت نزدیک بودن. به همین دلیل طبقه بورژوازی تلاش میکرد که یه جابجایی صورت بده و بیاد جای طبقه اشراف قرار بگیره. بدترین وضعیت رو دهقانان و کارگران شهری داشتن. به زور حتی میتونستن شکم زن و بچه‌هاشون رو سیر کنن. نکته جالبش اینجاست، بیشترین بار مالیاتی هم بر دوش همین دهقانان و کارگران شهری بود. طبقه اشراف تقریبا هیچ فایده‌ای برای جامعه نداشت و بیشتر نقش زینتی داشت. طبقه پایین جامعه بر روی زمین‌های اشراف کار می‌کردند و اشراف با پول‌های کلانشون به تفریح و عیش و نوش می‌پرداختند. به این نظام نظام فئودالی گفته می‌شد. توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سال 1785 به سفارت در فرانسه منصوب شده بود. اون فرانسه قرن 18 رو اینطور توصیف میکنه: در فرانسه بالغ بر 20 میلیون نفر زندگی میکنند که زندگی 19 میلیون نفر اونها از زندگی فقیرترین فرد در ایالات متحده بدتر و نفرین شده تره. طبقه دهقانان و کارگران علاوه بر اون مالیات‌هایی که می‌دادن و وضع مالی بدی هم که داشتن، ناچار بودن 10% از درآمد سالیانشون رو به کلیسا بدن. اما اوضاع احوال روحانیون چطور بود؟ اختلاف در طبقه روحانیت هم شکل گرفته بود. اکثر روحانیون جامعه فرانسه فقیر بودند. فقط اون دسته از روحانیونی که از طبقه اشراف بودند، اونها ثروتمند بودند و اونها میتونستن 10% مالیات رو دریافت کنن. اما با وجود این حرفها، همچنان کلیسا خیلی قدرتمند بود و کلیسا هم از پرداخت مالیات معاف بود. ما همین چند وقت پیش 2 ویدیو ساختیم در 2 قسمت در مورد عصر روشنگری. من لینک قسمت اولش رو این بالا خدمتتون میذارم، فرصت کردید ببینید. مربوط به همین دورانی میشه که انقلاب فرانسه شکل گرفته. در این دوران بود که فیلسوفان عصر روشنگری هم ظهور کردن. یکی از این افراد ولتر بود. ولتر رو به انگلیس تبعید کردن. هنگامی که به انگلستان رفت، در انگلستان با تفکرات آزادی خواهانه آشنا شد، مثل عدالت اجتماعی، برابری حقوق زن و مرد، آزادی های اجتماعی. این تفکرات رو گرفت و به فرانسه برگشت. تمامی این تفکرات آزادی خواهانه رو برای مردم فرانسه توضیح داد. با توجه به خشم گسترده اکثریت مردم نسبت به جامعه اون روزهای فرانسه، این تفکرات آزادی خواهانه به سرعت در بین طبقات تحصیل کرده و روشنفکران فرانسه رواج پیدا کرد. اما با این حال ولتر معتقد بود جامعه فرانسه هنوز آمادگی آزادی کامل و دموکراسی رو نداره و اعتقاد داشت پادشاهی مشروط برای فرانسه بهتر از دموکراسیه. در دهه 1780 در فرانسه نارضایتی تقریبا در بین همه اقشار جامعه دیده می شد. هر فردی از هر طبقه‌ای دلیلی برای انقلاب داشت. اشراف دوست داشتن پادشاهی مطلق کنار گذاشته بشه، چون با پادشاهی مشروط اونا هم می تونستن نقشی در اداره کشور داشته باشن. بورژوازی ها می دیدن با اینکه بیشتر اقتصاد جامعه برشونه اونهاست، اما نمی تونن پست مهم دولتی به دست بیارن. طبقه دهقانان و کارگران هم به دلیل اوضاع مالی وحشتناک حتی از پس مخارج روزمره شون هم بر نمی اومدن. با این حال هیچ کس نمی تونست وقوع یک انقلاب بزرگ رو پیش بینی کنه. به گفته آلکسی دوتوکوویل، هیچگاه رخدادی چنین گریزناپذیر و در عین حال کاملا پیش بینی نشده وجود نداشت. در قرن 18 میلادی جمعیت فرانسه به یک باره رشد کرد. از اون طرف وضع اقتصادی هم خیلی وخیم شده بود. علت اصلیش هم برمیگشت به ولخرجی های پدر و پدر بزرگ لویی 16. نارضایتی ها زیاد شده بود. لویی 16 فهمیده بود که اگر دست به اصلاحات نزنه سلطنتش سرنگون میشه. اولین کاری که کرد چند تا از همین وزرای اقتصادیش رو جابجا کرد. خیلی ها رو برکنار کرد، یه سری دیگر رو جایگزین افراد دیگه کرد، ولی دید که این قضایا انگار هیچ تأثیری در اقتصاد جامعه نداره. در نهایت گفت باید همون ضربه نهایی رو بزنم، همون کاری که نباید رو انجام بدم. چه کاری؟ گرفتن مالیات از دو طبقه بالایی، گرفتن مالیات از روحانیون و اشراف. اما اصلاحات نیازمند موافقت پارلمان بود. لویی خوب میدونست پارلمان که خودشون از روحانیون و اشراف هستن احتمالاً با اصلاحات جدید مخالفت میکنن. به همین دلیل در 22 فوریه 1787 مجلس بزرگان رو در ورسای فراخوند. مجلسی از 144 اشراف و اسقف‌هایی که دستچین شاه بودند. اما اونها هم با اصلاحات مالیاتی لویی مخالفت کردند. اونا اعلام کردند باید مجلس عمومی طبقاتی تشکیل بشه و اون مجلس درباره بحران مالی تصمیم گیری کنه. اما مجلس عمومی طبقاتی چه مجلسی بود؟ مجلس عمومی طبقاتی مجلسی بود که تمامی طبقه های جامعه در اون مجلس نماینده داشتن، حتی طبقه کارگران و دهقانان، طبقه سوم، طبقه متوسط. اونها میتونستن در این مجلس نماینده داشته باشن. 175 سال بود از زمان لویی 13 این مجلس تشکیل نشده بود. لویی 16 میدونست اگر این مجلس تشکیل بشه دیگه سلطنتش مطلقه نخواهد بود و سلطنتش به خطر میفته. به همین دلیل اجازه برگزاری این مجلس رو نداد و تمامی پارلمان ها رو منحل کرد. دست به اعمال زور زد و بسیاری از نمایندگان سرشناس فرانسه رو دستگیر و راهی زندان کرد. اشراف از این حرکت خشمگین شدند. اونا با طبقه سوم بر ضد شاه متحد شدند و دست به اعتراض‌های بزرگ در همه شهرهای فرانسه زدند. در نهایت شاه تسلیم اتحاد اشراف و مردم شد و همه پارلمان‌ها را برگردوند. همچنین با تشکیل مجلس عمومی طبقاتی موافقت کرد. اشراف پیروز شدند، تونستن شاه را شکست بدن. فکر می‌کردند که با مردم هم متحد شدند. اما این رو نمی‌دونستند که چه نیروی قدرتمندی رو در جامعه رها کردند. مردم اون دوران بسیار ناراضی و گرسنه بودند. خیلی از این شلوغی‌ها شکل گرفته بود. اشراف به اهداف خودشون رسیدن، ولی شلوغی‌ها نخوابیده بود. همچنان در شهرهای مختلف فقرا دست به اعتراضات گسترده زده بودند. در همین دوران قحطی نان هم اتفاق افتاد. نانی برای خوردن پیدا نمی‌شد. فقرا احساس کردند که نان توسط اشراف احتکار شده و به همین دلیل خیلی از این اعتراضات علیه اشراف صورت گرفته بود. در این دوران و در این آشفتگی ها بود که مجلس عمومی طبقاتی قصد داشت بعد از 175 سال جلسه خودش رو تشکیل بده. در دوم می 1789 میلادی شاه دستور داد نمایندگان مجلس عمومی طبقاتی بیان به تالار آینه کاخ ورسای. همه چیز به نظر خوب می رسید و گویا قرار بود این مجلس تشکیل بشه. ولی همین مجلس عمومی طبقاتی یه باگ خیلی بزرگی داشت. مشکل این بود که این مجلس تعداد نمایندگان هر طبقهش با طبقه دیگه برابر بود. یه مثال بزنیم که راحت تر بفهمیم داستان چی شد. مثلا در نظر بگیرید 19 میلیون نفر از 20 میلیون نفر فرانسه فقیر بودند و فقط 100 هزار نفر عضو جامعه روحانیت بودند. اما تعداد نمایندگان جامعه روحانیت با تعداد نمایندگان جامعه اشراف که همه اینا حداقل می‌شدن، با تعداد نمایندگان اون 19 میلیون نفر یکی بودند. حالا رأی گیری به چه صورت بود؟ یه قانونی رو می آوردن تو این مجلس و اگر دو تا از سه رأی رو می آورد اون قانون تصویب می شد. کاملا مشخص بود که روحانیون و اشراف با هم رأیشون رو یکاسه می کردن و هر قانونی که به نفع خودشون بود رو به تصویب می رسوندن. مردم معترض همین چیزها رو فهمیدن. گفتن اینطوری نمیشه. با اینکه ما فکر میکنیم نماینده‌ای در مجلس داریم، اما گویا تا اون عدالتی که میخوایم فاصله زیادی وجود داره. اعتراضات دوباره شکل گرفت. این بار دیگه جبهه اعتراضات عوض شد. تا قبل از این اشراف با سلطنت مشکل داشتن، اما این بار مردم علیه همه اینها قیام کرده بودند. این بار شده بود مردم علیه روحانیت، علیه سلطنت و علیه طبقه اشراف. همه جا صحبت از سیاست بود و عملاً طبقه سوم در مقابل دو طبقه بالایی قرار گرفت. یکی از مخالفان که تأثیر زیادی در روند اعتراضات داشت یک کشیش به نام امانوئل جوزف سیس بود. سیس جزوهی به نام طبقه سوم چیست منتشر کرد، روش رو روی کار آورد که با این روش رأی‌گیری دیگه دو طبقه بالایی نمیتونستن رأیشون رو به طبقه سوم تحمیل کنن. در دسامبر 1788 شاه تسلیم خواسته مردم شد و قرار شد تعداد نمایندگان طبقه سوم با مجموع تعداد نمایندگان دو طبقه دیگه برابر باشند. رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان مردم برگزار شد. هر سه طبقه خواستار برکناری سلطنت مطلق و تبدیل اون به سلطنت مشروطه بودند. هر سه طبقه از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت می‌کردند، اما روحانیون مخالف آزادی مذهب بودند. از طرفی اشراف می‌خواستند حق انحصاری اونها برای درجات بالای ارتش و پست‌های رده بالای دولتی حفظ بمونه. مردم هم خواستار حذف پرداخت 10% درآمدشون به کلیسا بودند. سه‌شنبه 5 می 1789 نمایندگان سه طبقه در مجلسی رسمی در ورسای دور هم جمع شدند. اما جلسه به هیچ نتیجه‌ای نرسید و مجلس به بن‌بست خورد. سیس دیگه نتونست این شرایط رو تحمل کنه. از طبقه سوم خواست که بیخیال دو طبقه دیگه و نمایندگانش بشن. از مردم خواست که شما که اکثریت جامعه هستید خودتون رو نماینده کل جامعه فرانسه در نظر بگیرید و این بار شما از دو طبقه بالایی دعوت کنید که به حضور بیان و یک مجلسی تشکیل بدن. این راهکارهای سیس نتیجه بخش بود و مجلس از بن‌بست خارج شد. یه اتفاق دیگه هم که در این دوران افتاد این بود که 19 نفر از روحانی نیونی که از طبقه پایین تر بودن و وضع مالی خوبی نداشتن پشت مردم در اومدن و از مردم حمایت کردند. این 19 تا روحانی با روحانیون و اسقف‌های طبقه اشراف مشکلات زیادی داشتند. در 15 ژوئن آبسیس پیشنهاد کرد نمایندگان کار بر روی قانون اساسی جدید رو شروع کنن. سیس مجلس عمومی طبقاتی رو کنار گذاشت و مجلس رو مجلس رسمی اعلام کرد. در 17 ژوئن نام مجلس جدید رو مجلس ملی گذاشتن. در 19 ژوئن روحانیون و اشراف برای مخالفت با مجلس ملی بیانیه صادر کردند. پذیرش مجلس جدید به معنای پایان امتیازات اشراف، روحانیون و حتی شخص شاه بود. شاه تصمیم به مقابله گرفت و دستور داد سالونی که نمایندگان طبقه سوم در اون جمع میشن بسته بشه. در صبح روز 20 ژوئن وقتی نمایندگان برای تشکیل جلسه به سالن همیشگی رفتن فهمیدن در سالن به روی اونها بسته شده. اونور گابریل ریکوتی کنت دومیرابو نجیب زاده‌ای بود که شدیداً مخالف استبداد بود و از طرف طبقه سوم به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود. میرابو با دیدن درهای بسته تالار حاضر به تسلیم نشد. اون جلسه رو به زمین تنیس سلطنتی که در کاخ ورسای بود برد. در اونجا همه نمایندگان به جز یک نفر سوگند معروف سالن تنیس رو ادا کردند. طبق این سوگند نمایندگان با هم پیمان بستند که تا پایان پیشنویس قانون اساسی پراکنده نشوند. در نهایت شاه که همه تلاشش رو کرده بود این مجلس رو نپذیره دید راه به جایی نداره. شاه شکست رو پذیرفت و مجلس هم برگزار شد. اون روش قدیمی رأی‌گیری کنار گذاشته شد و روش رأی‌گیری سیس مورد نظر قرار گرفت. از همین روش رفتن. روش که امروز هم در خیلی از کشورهای اروپایی داره برگزار میشه. شاه شکست خورده بود و طبقه سوم حرفش رو به کرسی نشونده بود. اصلاحات گسترده داشت انجام میشد. اما همه اینها خیلی دیر انجام شده بودند. انقلاب آغاز شده بود. در ژوئن 1789 طبقه سوم به خواستش رسیده بود و مجلس ملی تشکیل شد، ولی مردم هنوز گرسنه بودند. شاه که می ترسید مجلس ملی کنترل امور رو از دستش خارج کنه، تمام سربازانش رو از مرزها فراخوند و به حومه پاریس آورد. خطر انحلال مجلس توسط ارتش بسیار بالا بود. اشراف از شاه خواسته بودند ژاک نکر وزیر دارایی کشور رو برکنار کنه تا طرح مالیات دادن اشراف کنار گذاشته بشه، ولی مردم خواهان موندن نکر بودند. در نهایت تحت فشار اشراف شاه نکر رو برکنار کرد. در اون زمان در فرانسه احزاب و گروه‌های سیاسی متعددی شکل گرفته بود. یکی از اونها ژاکوبن‌ها بودند. در 12 جولای 1789 کامی دمولن، یکی از اعضای ژاکوبن‌ها، وقتی خبر برکناری نکر و فراخوانی ارتش و محاصره پاریس رو شنید، به سرعت گروهی رو جمع کرد. دمولن فریاد زد: شاه نکر رو برکنار کرد. حکومت همین امشب در حال توطئه برای قتل عام میهن پرستانه. مسلح شوید. مسلح شوید. سپس یک روبان سبز به کلاهش زد و گفت: بیایید همگی یک روبان سبز که نماد امید است به کلاهمون بزنیم. مردم به هیجان اومدن، برگ‌های درختان رو کندن و برگ یا هر چیز سبز رنگی که پیدا کردن رو به کلاهشون نصب کردن. اونها به دنبال سلاح به مغازه و خونه‌های ثروتمندان حمله کردند و تفنگ، چاقو یا هر چیز به درد بخور دیگه‌ای که می‌دیدن رو ور می‌داشتن. انبوه مردم به طرز خطرناکی غیر قابل کنترل شده بود. در واکنش به این بحران، یک گروه شبه نظامی مردمی برای حفاظت از اموال مردم تشکیل شد. اونها باید از اموال مردم هم در برابر سربازان سلطنتی و هم در برابر انبوه مردم عصبانی حمایت می کردن. اونها چون یونیفرمی نداشتن، قرار شد علامتی به رنگ پاریس یعنی قرمز و آبی به کلاهشون بزنن. در روز سه‌شنبه 14 جولای 1789 هزاران نفر از مردم در محوطه میدان مشق سلطنتی که زرادخانه سپاه بود تجمع کردند و خواهان اسلحه شدند. شورشیان حدود 30,000 اسلحه و چندین توپ بیرون کشیدند، اما فشنگ و باروت بسیار کمی پیدا کردند. داستان چی بود؟ فرماندار از ترس مردم باروت‌ها رو به زندان باستیل که برج و باروی بلندی داشت منتقل کرده بود. وقتی مردم فهمیدن مهمات کجا انباشته شده، فریاد زدن: به سوی باستیل. باستیل محل نگهداری زندانیان سیاسی هم بود. تا ظهر مردم به باستیل رسیدن و به زندان حمله کردند. خبر که در شهر پخش شد، صدها نفر از جمله اعضای گارد فرانسه در محل جمع شدند. توپ‌ها رو آوردن و باستیل رو بمبارون کردند. نگهبانان باستیل به سمت مردم آتش گشودند. با فرو ریختن پل متحرک دوم، مردم به داخل زندان سرازیر شدند. باقی نگهبانان رو کشتند و 7 زندانی سیاسی رو آزاد کردند. در مجموع 100 شهروند غیر نظامی کشته شد. باستیل سقوط کرده بود. وقتی در صبح روز 15 جولای لویی از خواب بیدار شد و خبر سقوط باستیل رو شنید، طبق معمول پرسید: این شورش است؟ مقامی که لویی رو بیدار کرده بود پاسخ داد: خیر اعلی حضرت، این یک انقلاب است. اعضای خاندان سلطنتی و همچنین نمایندگان مجلس به وحشت افتادند. دیدن که خشم مردم غیر قابل کنترل شده و مردم رو به خونریزی آوردن. گفتیم که یک گروه مردمی تشکیل شده بود که از اموال مردم در پاریس محافظت کنه، هیئتی به اسم هیئت گزینش پاریس. هیئت گزینش پاریس از همین شلوغی‌ها نهایت استفاده رو کرد و کنترل پاریس رو در اختیار گرفت. کمیته دائمی تبدیل شد به کمون پاریس و نیروهای محلی، نیروهای شبه نظامی محلی تبدیل شدن به گارد ملی فرانسه. شاه مجبور به عقب نشینی شد. در 16 جولای شاه نکر رو برگردوند. با سقوط باستیل، برادر شاه و بسیاری از اشراف که از سقوط سلطنت وحشت داشتند به هلند فرار کردند. لویی انقلاب رو پذیرفت. شاه در 17 جولای در بین مردم حاضر شد و اعلام کرد تمام اصلاحات مردم رو میپذیره. مردم فریاد زدند زنده باد پادشاه، زنده باد پادشاه. اشراف کشور رو ترک کرده بودند و فرار کردند. مشاوران و نزدیکان شاه همگی برکنار شدند. به نظر می رسید این انقلاب نسبتاً بدون خونریزی به پیروزی رسیده و کامل شده. اما هیچ کس نمی تونست اتفاقاتی رو که قرار بود در آینده برای فرانسه رخ بده پیش بینی کنه. ما هم در اینجای کار قسمت اول از انقلاب فرانسه رو به پایان می رسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت دومش رو هم تقدیمتون میکنیم.